بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه نکته ای رو تکملتاً عرض بکنم من تا بعد بحث بعدی رو که مرحوم آخوند شروع میکنن در این که آیا خطاب فقط مخصوص مشافهین هست یا غیر مشافهین رو هم در بر میگیره به اون برسیم. قبل از اون یه نکته ای که اون سر علم اجمالی بحث شد که یکی از مدارک و دلایلی که قائلن تمسک به آن قبل از فصل مخصص، تمسک به اصول عملیه قبل از بررسی دلایل اجتهادی جایز نیست، یه دلیلشون علم اجمالی بود دیگه، مفصل درست توضیح دادیم مسئله رو. خب یه شبهه شد بین علم اجمالی که آه این علم اجمالی کل مدعای شما رو ثابت نمیکنه، بخشی از مدعاتون رو ثابت میکنه، چون مدعای شما اینه که آقا تو تمام عمومات ما قبل الفصل نمیتونیم تمسک به آن بکنیم. اگه دلیل علم اجمالیه، خب علم اجمالی تا جایی کارایی داره که منحل نشه دیگه، ولی علم اجمالی منحل رو که احدی قائل نیست که رعایت کرد. این یه قاعده کلی همه هم قبول دارن که علم اجمالی تا زمانی که زنده است میتونه اثر بخش بشه، اما اگر منحل شد کجا منحل میشه؟ اونجایی که شما برسی به یه مقدار متیقن که احتمال علم اجمالی بیشتر از این نباشه، بقیهش میشه شک زیاد دیگه، علم در کار نیست دیگه. گفتن خب این استدلال شما به علم اجمالی این فقط تا زمانی میتونه اثبات بکنه که علم اجمالی باشه، اما اگر علم اجمالی منحل شد دیگه نمیشه که. خب گفتن در حالی که این ادعا نداری شما، که شما میگی به هیچ عامی نمیشه تمسک کرد قبل از فصل مخصص، چه علم اجمالی منحل شده باشه قبلا چه نشده باشه مخصص. آقا به طور کلی بنده فرض کنید فکر میکردم هزار تا مخصص داریم، وقتی مثلا هزار تا پیدا کردم، بله اگه پیدا نمی کردم علم اجمالی من بود و برو پیدا بکن. آقا هزار تا رو پیدا کردم، احتمال میدم مخصصان ما بیشتر از هزار تا نباشه. خب اگه به یه عامی برخورد کردم برای چی جلو منو میگیری؟ دلیلت تو برای اینکه جلو منو بگیری. ببینید یه موقع به سیره عقلا تمسک میکنیم، اون دلیل بود که آخوند ذکر کرد، اون سیره عقلا کاری به علم اجمالی و اجمالی نداره که. یا سیره عقلا اینه که به هیچ عامی قبل عامی که در معرض تخصیص با خب به هیچ عامی که در معرض، چون حرف آخوندین بود دیگه، فرق گذاشت بین عماتی که در معرض تخصیصن و عماتی در معرض تخصیص نیستن. اونی که در معرض تخصیص نیست اشکال نداره، بروش تمسک بکن، اما اونی که در معرض تخصیص رو نمیتونی. خب یه موقع شما میگه آه سیره و غلا به دیدازه نمیده چون این عام در معرض تخصیصه، حق من میگم سلام نه، سیره و غلا ممکنه با حرف آخوند مخالفت نکردی، حرف آخوند رو پذیرفتی، حتی دیدید که از تهذیب الاصول امام رضوان الله تعالی علیه نقل کردیم که امام حتی بحث معرضیت اینا رو نیاورده، به طور اطلاق میگه اصلا سیره و غلا در کل عمومات همینه که تمسکی با هم نمی کنن، که عرض کردیم حالا این مقدار میشه قابل تأمل، ولی این ادعا رو ما پذیرفتیم فی الجمله دیگه. میگیم بحث سر این نیست، بحث سر خود این دلیل. شما میگی علم اجمالی، اگه دلیل علم اجمالیه، علم اجمالی موقعی میتونه جلو منو بگیره که منحل نشد. اگه منحل شد من رفتم یه آن پیدا کردم تمسک میکنم دیگه، چون نمیتونه میگه آقا علم اجمالی که نهایتش بگو سیله و غلا بده بزن، اون میشه دلیل دیگه. ما فعلا تفکیک دلایل داریم میکنه، قاطی نشه. امروز با هم یه مقدار خلط شده بود. منتش آقا اینا اومد جواب داد، با آقا علم اجمالی اوله درست منحل شده اثر نداره دیگه، خودش که لایق تا ذکر است، ولی علم اجمالی دوم به وجود آورد آینا اینی که اون علامت دار و توضیحاتی که گفتیم. آی خویی رحمت الله علیه که شاگرد آینا اینیه گفت آقا جون این حرف شما هم علل اطلاق درست نیست، موقعی درسته که اون علم اجمالی دوم اقل و اکثر نباشه، ولی اگر اقل و اکثر باشه، اگر اقلش منحل میشه علم اجمالی دوم کاری نمیتونه بکنه. بله اگه اقل و اکثری نیست، خب بله اون علم اجمالی دوم مانع میشه. ما عرض کردیم، یه نمیخوام بحث چهارشنبه رو تکرار بکنم، فقط هم شبه رو بفهم، ما عرض کردیم نه ظاهرا اون اشکالی که اول وارد شد درسته، نه جواب آقای نایمی به این اشکال تونست مشکل رو حل بکنه، نه اون تفسیری که مرحوم آقای خویی داده. حق اینه که اگر علم اجمالی دوم هم احتمال انطباق بر معلومه بالاجمال ما که فعلا پیداش کردیم 5 تا کاسه است که میدونیم 5 تا کاسه یقینا نجسن، چه علم اجمالی دوم شما علامت داشته باشه چه علامت نداشته باشه، چه اقل باشه چه اقل و اکثر باشه چه نباشه، اگر این شد تمام اینا تبدیل میشن به یقین به اصطلاح متیقن مشخص و شک بدوی، در تمام صورت انحلال قائلی. لذا ما خود اشکال عود میکنه که این علم اجمالی دوم تو هم، یعنی شما 100 تا علم اجمالی دیگه به وجود بیار، خب اگر احتمال انطباق بر علم اجمالی اول داره فایده اصلا برای یه علم اجمالی جدید به وجود بیاری اون یه بحث دیگه. آقا من 10 تا نجس رو پیدا کردم گذاشتم کنار این 5 تا رو، این 10 تا رو، 20 تا ظرف اینجا. خب یه بچه اومد من نمیدونم تو کدوم یکی از این 20 تا مثلا ادرار کرد، این میشه علم اجمالی جدید دیگه. اون 10 تایی که شما گذاشتی کنار دیگه فایده نداره، چون کل اینا خب این 10 تا میره کنار، اون 10 تایی که مونده همش میشه علم اجمالی شما دیگه، اون که علم اجمالی جدید. اما اگر علم اجمالی از قبله، خب انعزیدی که مثال میزدن و اگر انعزید چه اقل و اکثر باشه چه نباشه، این مقداری که پیدا کردیم احتمال انطباق داره علم اجمالی موند. مثلا این شبه تو علم اجمالی موجوده، علم اجمالی نمیتونه ده. بله سیره و قلعه میتونه دلیل باشه یا مسائل دیگه میتونه دلیل باشه، از این میگذاریم. یکی از استدلال های دیگه که شده بود در این مسئله که آخونی رو مفصل فصلی براش مطرح میکنه این بود که گفته بودن آقا اصلا خطاب مال مشافهینه، خطاب مال مشافهینه، پس وقتی مال مشافهینه شما که مشافه نبودی شما چیزی میخواد تمسک کنی به عموم، پس چنه باید حالا بری فحش بکنی، تازه فحش هم بری بکنی شما نمیتونی، شما از باب اشتراکی تکلیف و امثال اینا باید بیای جلو، حالا به خطاب نمیتونی اصلا تمسک بکنی. آخون یه فحش رو باز کرد برای اینکه شبهه رو حل بکنه، میگه سه تا نکته اینجا هست، خوب دقت کنید. یه سه تا نکته ما داریم، یکی این که آیا اصلا تکلیف به معدوم، به معدوم که نیست، آقا پیامبر 1400 سال قبل بوده، پیامبر میشه به من تکلیف بکنه، به شما هم تکلیف بکنه، تکلیف معدوم درسته یا درست نیست؟ یه سوال، تکلیف معدوم یعنی شما کسی که نیست در آینده داره میاد هزاران سال بعد و تکلیفش بکنی، اصلا میشه تکلیف کرد؟ این یه بحث. بحث دوم اینه که آیا میشه مورد خطاب قرار داد، یعنی تکلیفی که به اصطلاح تو عنوان خطابی اومده این رو متوجه غائب و معدوم کرد با حالت خطابی؟ این دو اصلا بحث تکلیف، بحث اصل تکلیفه، اصلا با ادوات خطابم نباشه، اصلا میشه تکلیف معدوم کرد یا نمیشه کرد؟ بحث دوم که تکلیفی که خطاب توشه و خطابیه آیا این شامل غائب و معدوم هم میشه یا نمیشه؟ این دو. سوم این که اصلا ادات خطاب چجوریه؟ آیا ادات خطاب فقط مخاطب رو میگیرن؟ خطاب دیگه مثلا میگیم یا که جزء ادات خطابه، این حروف ندا یا مسائل دیگه که از ادات خطاب هستن اینا ادات خطاب وضع علل مخاطبین حاضرین یا نه اهم از حاضرین غایبین معدومین میشه خطاب کرد بهش؟ این سه تا بحث رو آخون میگه من باید با شما حلش بکنم تا بتونم توی این مسئله نظر بدم. میگه اون دو تا مسئله اول عقلیه، اینکه آقا تکلیف میشه به معدوم کرد یا نه، و اینکه بحث لفظی نیستش که بحث، اینکه تکلیفی که تو خطاب اومده باز بحث تکلیف دیگه، این عقلی. این بحث سوم که ادات خطاب چجوری هم، این یا این کلماتی که در مقام تخاطب بکار، این میشه بحث لفظی. ببینیم که این لفظ تدل علی حضور علی حاضر یا نه اهم از حاضر و غایب و مثلا من. میگه اینا نکته باید برای تر بکنم تا اونی بحث چجوری. میگه اما نکته اول که آیا اصلا میشه معدومی رو تکلیف کرد یا نه، آخون ابتدا میگه اگر تکلیف مراد بحث و زجر فعلیه، یعنی من الان انبعاث بدم شما بحث بشی یا انزجار بدم شما زجر بشی فعلی، اون که معنی نداره که، این چیزی که میخواد هزار سال دیگه بیاد بحث فعلی داره زجر فعلی داره، این که معنی نداره که. پس میگه اگه مراد از تکلیف بحث و زجر فعلیه، خب بحث و زجر فعلی که به معدوم معنی نداره که، حتی به قائمش هم نمیشه زجر و بحث کرد، نیست شما چی رو میخوایی زجر و بحث بکنی، چه برسه به معدومش که هزاران سال بعد میاد. منتهاش آخون دو تا راه میذاره، میگه از این دو طریق میشه تکلیف معدوم کرد. یک، بیان تکلیف انشایی داشته باشی، تکلیف انشایی یعنی به فعلیت، چون مشکلی ما اون فعلیت بحث و زجر بود دیگه، با فعلیت بحث و زجر مال کجاست؟ مال بحث فعلی و زجر فعلیه دیگه. اما شما بیا بحث و زجر انشایی، مثل چی؟ مثال میزنه میگه آقا تو این وقت چیکار میکنن؟ اینه که وقت میکنه تا بتونه یوم قیامت، این چیکار میکنه؟ این برای نسل هزار سال دیگه شم این مال موقوفه رو داره وقت همین الان داره انشاء رو وقت میکنه، متوش انشاءه، انشاء که اشکال نداره که، چه موقع فعلی میشه؟ اون هزار سال دیگه که طرف اومد فعلی میشه، ولی اون هزار سال دیگه، نسل هزار سال دیگه که میاد وقت رو میگیره، از کی میگیره وقت رو؟ از بطن قبلی که نمیگیره، بطن قبلی که وقت نکرد که، اون خودش موقوف علیم بود، از خود واقف میگیره، یعنی واقف در اول کار اومده انشاء الوقت کرده، خب اونایی که فعلی هم براشون فعلیه، اونایی که موجود بودن و حاضر بودن، اونایی که نیست به نحو انشایی باقی مونه تا بود. پس به این طریق میشه تکلیف کرد، اشکال نداره. حالت انشاء و تکلیف فعلیتش بستگی داره به این که زمان خودش موجود بشه. دوم میگه به قید الوجود، اشکال نداره که آقا تکلیف میاد به قید الوجود میکنه، میگه بله من تکلیف میکنم ولی به قید الوجود تکلیف میکنم، خب همون قید اومد تکلیف هم هست دیگه. میگه از این دو طریق میشه. میگه میخواید حالا یه مثلا تو ذهنتون یه چیزی هم بیاد که مسئله واضح تر بشه، مثل واجب معلق. شما تو واجب معلق خب وجوب الان اومده دیگه، ولی قیدش کی میاد؟ بعدن میاد دیگه. اون اختصال زن در شرط میشه به اصطلاح قید این تکلیف، نحوه شرط متأخر دیگه. یا به نحوه شرط متأخر، یا واجب معلق که الان وجوب اومده مثل استطاعت، اون ولی شرط متأخر بود، اون مثال استاد مثل حج، الان وجوب حج هست، منتاش چه میتونی واجب رو انجام بدی؟ الان میتونی منشی بری، استطاعت داری، پولم داری، بری اعمال حج، نمیشه که، باید زمان خودش برسه. پس وجوب هست ولی واجب معلق. یا مثل شرط متأخر دیگه، با اینکه شرطه ولی متأخره. میگه پس من این اشکال نداره. پس نتیجه این شد که تکلیف اگر انشایی باشه یا به قید الوجود باشه، مانع نداره معدومی رو تکلیف بکنه. میام تو مسئله بعدی. آقا تکلیفی که مخاطب داره، یعنی خطاب داره، تکلیفی که در خطاب مثلا با خطاب داره القا میشه، میشه به معدومین بشه؟ خب میشه دیگه، گفتم تو مشکل. میمونیم تو ادات خطاب. آیا ادات خطاب چجوریه؟ میگه اینجا دو تا نظره. این نظری که آقا ادات خطاب فقط مخاطبو میگیره، اصلا خطاب یعنی چی؟ یعنی مخاطب دیگه. حالا خطاب معنی نداره که. ادات خطاب میگه بله، حتی طرف باید حاضر باشه، یعنی غائب باشه، ادات خطاب نمیشه. میگه از اون طرف خود به اصطلاح حکمه که ما میدونیم که این حکم فقط مال مخاطبی نیست، مال عمل. میگه الان یادم اگه شما بودی ادات خطاب به اصطلاح مال مخاطب، مخاطب معدوم رو نمیگه، فقط وضع شده للمخاطبین موجودین حاضرین، قائل هم نمیشه خطاب کرد بهش، چه رسه معدومی. حالا یه بله حکم چون توسعه داره، یه حالت تقریبا تضادمانندی بین ادات خطاب و اون حکم میمونه. ولی اگر اومد یه حرف دیگه زدی در ادات خطاب، گفتی آقا ادات خطاب انشاء الخطاب هستن، خوب دقت کنی، انشاء الخطاب. مثل اینکه در بحث امر داشتیم که آیا اون طلبه یا انشاء الطلبه، یکی از طلب المنشأ بود، یادتونه دیگه، یکی از طلب المنشأ بود، یکی انشاء الطلب بود. انشاء الطلب حتما توش طلبه واقعی نهفته نیست. از آخون ایاتون باشه میگفت استعمال کردن ترجی، استفهام، امثال و ذالک در غیر ترجی و استفهام مجاز نیست. چون انشاء و ترجی، انشاء و ترجی گاهی به نیت همون ترجیه که ظاهرش هم همینه دیگه. ما باشیم طرف میگه لیت الشباب و یعود و لنا تمنی، لیت الشباب و یعود و لنا یومن فا اخبرهو به ما فعلا مشیبو. حالا از این نده ها نداریم مفردن هنوز، ولی چمچان این تا خواهی داشت، این جوانی کجایی که یادت بخیر. خب این تمنیه، ولی هر تمنی، ادات تمنی، آخو میگه برای تمنی منشأ نیستن، یعنی حتما منشأ تمنی نیست. بذار شما به نیت های دیگه هم اگر بگی، خب پس ما حتی نیت تمسخره ایبی نداره، انشاء تمنی کردی ولی این مجاز نیست. آخون اینا رو بحث کرده قبلا دیگه. کماش خود انشاء و طلب، اگه شما انشاء و طلب بکنی مثل عوامر امتحانیه که انشاء و طلبش واقعا طلبی در کار نیستش، که بگی اینا میتونه مجاز نیست، چون اینا وضع نشدن برای از طلب المنشأ یا از ترجی المنشأ یا از تمن المنشأ یا از تخاطب المنشأ. اگه اینجوری بود مشکل پیدا میکردی. اما اگه گفتی انشاء الخطاب، انشاء ترجیه، انشاء طلب، انگیزه هم میتونه متفاوت بشه، اشکال نداره دیگه. چون انشاء الخطاب برای این وضع شده دیگه، انشاء الخطاب که شده یا اومده دیگه، اینا جزء انشائیات هم اخباریات که نیستن که. انشاء الخطاب کردی ولی نگاهت به مخاطب خاصی نیست، کل انسان ها، اشکال نداره، مجاز نیست. بعد هم میگه یه عده اومدن یه شبهه کردن، گفتن که آقا مخاطب مقصود به افهامه، غیر مخاطب مقصود به افهام نیست. و اگر کسی که مقصود به افهام نیست، این چجوری کلام میتونه براش حجت باشه؟ حالا شما بگو آقا نمیدونم تکلیف عمومیت داره، تکلیف معدوم اشکال نداره. شبه اینه که اون معدوم که مقصود به افهام من نیست، که وقتی مقصود به افهام من نیست چجوری میخواد به کلام تمسک بکنه؟ آخو میگه این چه حرفیه شما میزنی؟ مگه تمسکی به کلام لازمش اینه که من مقصود به افهام باشم؟ اولا میگه من قائلم که همه مقصود به افهامن با این توضیحاتی که دادی، و ثانیا نه، من دارم فرض کنم مقصود به افهام اینا هستن. چی گفت فقط تمسک به ظهورات کلام مال مقصود به افهامه؟ بهترین مثالی که تا آخر عمرتون، یعنی وقتی که نکیر و منکر سراغتون مدن زلتون نباید خارج بشه، اینه که آقا یه نامه ای رو یه آقای نشاست یه آقای دیگه از این کار جاسوسی که میکنن دیگه، یا مثلا عواملی که هست، آقا یه نامه یه آقای نشاست یه آقای دیگه، نظرش هم که هیچ کسی از این مسئله مطلع نشه، فقط اون خب این نامه اگه دست هر کسی برسه، مثلا دست قاضی برسه، قاضی نمیتونه تمسک بکنه به این طرف بگم یا تو که مقصود به افهام من خوده که برای چی میخواه به کلمان تمثل این حرفا نیستش که. پس این که شما میگی آقا این شبه مطرحه که غیر مخاطب مقصود به افهام نبوده، مخاطب مقصود به افهام بوده، پس بنابراین این مشکل میشه تمثل، این حرفا نیست، اساس نداره. اول مقصود به افهام همه هستن، لو سلم نو که مقصود به افهام یه طایفه ای باشه، خب برای دیگران میتونن تمسک بکنن دیگه. بذار این اشکالا رو بذار کنار. بعد دو تا ثمره ذکر میکنه، میگه حالا ما چی بگیم؟ میگیم آقا خطاب شامل مخاطبین و مشافهین و غیر مشافهین میشه یا نمیشه؟ ثمره ای هم داریم. بعد نتیجه یه دو تا ثمره نقصون از رو میکنم، دو تا ثمره نقص میکنم، دو تا ثمره هم اشکال میکنه، نتیجه اینه که این بحثی ثمره
نه.
حالا میگیم دیگه، حالا میگیم، حالا بیا خدا خوندم توضیح میده دیگه. این ماحصل این یکی دو صفحه کفایه بود که خدمت نرس کردیم. بله، مسئله اینه. فصلون حل الخطابات شفایی، خطابات شفایی مثل یا ایها المؤمنون، یا ایها المسلمون، یا ایها الذین آمنو، تختص به حاضر مجلس تخاطب. آیا این مختص به حاضر مجلس تخاطبه؟ او تعام و غیره من الغائبین بل المعدومین. یا نه آقا، میاد حتی غائبین که هیچی، معدومین رو هم میگیره. فیه خلاف هم فهمت اختلافه دیگه. یه عده گفتن بله مقصود مخاطبین و مشافهینه، یه عده گفتن نه. ولابد قبل از خصفی تحقیق المقام، قبل از اینکه من وارد بشم، من بیان ما یمکن ان یکون محلن در نقض و الابرام بین الاعلا، میگه من باید اون مورد نزاع رو برای شما بگم که بدون سر چی بریم سر طرف رو میترشیم، اینجوری ابهام نداشته باشه. که اینجا سه تا نکته میگه. یکی اینکه اصلا تکلیف غیر مخاطبین اهم از قائبین معدومین میشه یا نمیشه، تکلیفی که عدات خطاب داره چجوریه، و بعد عدات خطاب چجوریه. فعلا صفحه 228 فعلا انه یمکن ان یکون النزاع فی ان التکلیف المتکفل له الخطاب هل یسه تعلقه بالمعدومین، آیا تکلیفی که متکفل خطاب، المتکفل له الخطاب، خطاب متکفل اونه، آیا صحیح است تعلقش مردمی کما صحت تعلقو به موجودین ام لا؟ ایه او فی صحت المخاطبت من، اصلا تخاطب با مردمی میشه یا نمیشه، بل مل قایدین ان مجلس الخطاب بل الفاظ الموجودت للخطاب او به نفس توجیه الخطاب، خود تکلیفی که به اصطلاح صحت مخاطبه یه با اونها، یا اصلا نه خود توجیه الکلام، همین که بگیم یا میگیم مثلا یا ایها الذین، به نفس توجیه الکلام الهی و عدم صحت ها، او فی عموم الالفاظ الواقعت عقیب عدات الخطاب للغایبین و للمعدومین و عدم عموم ها لهم به قرینت تل کلم ولا یخفا انن نزاع الوجهین الاولین، که بگیم آقا اصلا تکلیف یا تکلیفی که مثلا به اصطلاح هست مخاطب خطاب داره میشه یکون عقلی ها، و عدم وجه الاخیر که عدات رو داریم یاری تو کار، اصلا خود این یا که من میگم آیا یا رو میتونم به معدوم بگم؟ یعنی مجاز نمیشه، حقیقت میشه لفظی. اذا عرفت هازا فلا رایب، میگه آه اصلا میشه تکلیف کرد، بس اولینه میشه معدومی رو تکلیف کرد. میگه فلا رایب فی عدم صحت تکلیف المعدوم عقلا، عقلا نمیشه کسی که معدومه تکلیف کرد، به معنا، به این معنا غیر معقوله، حالا به دو تا معنا خودش میگه معقوله، به معنا بحث ای او زجره فعلا. اگه شما بحث و زجر فعلی میخوای بکنی، قائل هم نمیتونی بحث و زجر فعلی بکنی. فعلی یعنی همین الان، شما کیو میخوای انزجا بدی؟ کیو میخوای؟ طرف اینجا حضور نداره، یا هزار سال دیگه میاد، بحث و زجر نداره که. ضرورت انه به حاضر معنا یستد مطلب منه، حقیقتا باید طلب حقیقی بکنی تا بحث حقیقی باشه. ولا یکاد یکون طلب کذالک الا من الموجود، نه موجود حاضر حتی ضرورتا، نه هو به معنا انشاء طلب. میگه دو جور میشه تکلیف کرد، یک انشاء و طلب بلا بحثن بلا زجر. اون بحث و زجر گاهی منشأ انشاء و طلبن که معمولا اینجوریه دیگه. اگه ما قرین نداشته باشیم طرف میگه ازره فهم میکنیم، برای اینکه میگه آقا انشاء و طلب کرده، قصدش هم طلبه دیگه، مگر اینکه نه میخواد شوخی بکنه. آخو میگه اگه شوخی هم بگه ازره مجاز نیست، انشاء و طلبش هست. نه موقع به من نه طلب منشأ نیست، انشاء و طلب نیست واقعا نمیخواد. نه موقع به معنی انشاء طلب بلا بحثه، و انشاء که مشکل نداره که بعداً بیاد محقق بشه. لا استعالت فی اصلا فا این انشاء خفیف المعونه. انشاء یعنی اعتبار دیگه، اعتبار که مشکل نداره که. من اینو بارها گفتم براتون دیگه، الان من اعتبار بکنم شبه اعتبار دیگه، مطلقش اعتبار باید اقلایی باشه. من مثال میزدم خدا رحمت کنه آقای تبریزی، مثالش این بود، این بچه ها دیدی بازی میکنن، یه خود خاک ریخته اینجا، یه خود شن ریخته اینجا، یا من شکر میفروشم و قند میفروشم، یعنی خاک رو اعتبار کرده شکر، اونا هم اعتبار کرده قند. تو اعتبار دیگه تو مشکل دار، فقط نهایت باید اعتبار اقلایی باشه که ما حالاته چیزی نباشه. فالحکیم تبارک و تعالی خداوند یونشه علی وفق الحکمت و المصلحه طلب شیء قانونا من الموجود و المعدوم هنا الخطا. چه اشکال داره انشاء و طلب بحث و زجر فعلی که نمیخواد تو بگی نمیشه
اصلا
که
اصلا مقتضی این که قضایای حدیبیه
باشه هم یه بحثیه. ببینید مرحوم آقای ناینی و همچنین مرحوم آقای خویی اینا اومدن قضیه رو به قضیه حقیقیه و خارجیه برگردن. حالا میرسیم اون رو، اونا از اون طریق که گفتن تو قضایای خارجیه برای قضیه خارجی آقای ناینی میگه نمیشه، چون خارجیه باید مخاطبت باشه، اما تو قضایای حقیقیه که علاوه فرض الوجود دیگه، حالا فرض الوجود که مشکل نداره که کل این مگه قانونی که تو مملکت میذارن برای موجودین میذارن تو هر مملکتی، آقا تا زمانی که لغو نشده قانون ممکنه 100 سال باقی بمونه، 500 سال باقی. اینا چجوری پس تکلیف میکنن برای 500 سال دیگه؟ به نفع قضایای حقیقیه. اون تعبیر آقای ناینی آقای خویی اینا دارن، ولی فعلا آخوند به قضایای حقیقی و خارجیه تعبیر نمیکنه. فالحکیم تبارک و تعالی یونشه علی وفق الحکمت و المصلحه طلب شیء قانونا من الموجود و المعدوم این الخطاب. معدوم این خطابه. چرا این؟ خب میگه آقا از معدوم برای چی میخواد؟ لیسیر فعلیا بعد ما وجد الشرائط، وجد الشرائط و فقد الموانع. وقتی که شرایط بود و موانع برطرف شد دیگه نخواد انشاء بکنه. مثل وقتی که طلب الان میکنه برای 500 سال دیگه هم وقت کرده دیگه. این برای که دیگه اون موقع که دیگه این نیستش که بخواد انشاء وقت بکنه، که الان داره انشاء میکنه، اونام تو شرط خودشون بهره میبرن. بلا حاجت الا انشاء آخر فتتبع. میگه اگه نظیرش هم میخواد که خود برای سنگینه که این چجوری ممکن آقا انشاء و طلب برای معدومین بشه، میگه من نظیره من غیر طلب، طلب و کنار، انشاء و تملیک فی الوقت علی البطون. اون که میاد وقفه بر بطون میکنه، خب برای اگه بگی آقا باید فعلی باشه، خب موجودین فقط فعلی ان، اون که 200 سال دیگه میخواد بیاد چی؟ خب انشاء کرد دیگه، اونم سر جای خودش که اومد مالک میشه. از کی تلقی میکنه وقف رو؟ از خود همین منشئی که 200 سال پیش مرده. مثل وقف انشاء تملیک در وقف بر بطون، فان المعدوم منهم یسیر و مالکا للعین الموقوفه، مالک میشه بعد وجوده به انشاءه و یتلقا لها من الواقف به عقده، با همون انشاء واقف این مالک میشه. فیؤثر فی حق الموجود منهم الملکیت الفعلیه، تو موجود میشه ملکیت فعلیه، ولی در معدوم فعلا اثر نداره، در جای خودش اثر داره. ولا یؤثر فی حق المعدوم فعلا الا استعداد حالت شأنی لن تصیر ملکا له بعد وجوده هذا اذا انشأ طلب مطلقا. این در صورتی که طلب مطلق یعنی قید وجود نداشته باشه. طلب میگه آقا انشاء و طلبه، انشاء و طلب هم لازم نیست بحث فعلی یا زجر فعلی باشه، برای موجودین بحث و زجر فعلیه، برای حاضرین، برای دیگران در جای خودش. و اما اذا انشأ مقیدن به وجود مکلف و وجدان شرائط، که حالت شبیه تقنان قضیه حقیقی است، که میگه آقا من دارم فرض وجود مکلف و وجدان شرائط رو میکنم که اگر مکلفی بود و شرائط داشت حکمش اینه. خب اون دیگه فا امکانه به مکان من الامکان و کذالک لا ریبه. خب این مال بحث اولی. بحث دومی حالت تخاطب، کذالک لا ریبه فی عدم صحت خطاب المعدوم بل الغائب. خطاب که نمیشه کرد به معدوم که حقیقتا، و عدم و امکانه ضرورت عدم تحقق و توجیه کلام نحو الغیب. شما که میخواد بگی آقا اشاره مثلا بکنی به کی؟ معدومی در کار نیست که بخوای اشاره بکنی. الا اذا کان موجودن و کان بهش توجه الی کلام و یلتفت الی و منه قد انقدر. پس میگه اون که نمیشه، میان تو اعداد مسئله سوم. قد انقدر ان ما وضع للخطاب مثل ادوات ندا لو کان موضوعا للخطاب الحقیقی، اگه خطاب حقیقی باشن لا وجب استعمال او فیه تخصیص ما یقع فی تلوی بلازمی. اگه گفتی آقا اینا اومدن برای خطاب حقیقی، تو خطاب حقیقی با موجودین دیگه حتی موجودین حاضر نه موجودین غایب به معلوم نمیرسه دیگه. کما ان قضیه ارادت العموم من، اگه اومدی گفتی نه من از تکلیف عموم میخوام استفاده بکنم لغیرم استعمال رو، یا از ادات اومدی مثلا این استفاده رو کردی، میشه استفاده در غیر ماوزعله، چون ماوزعلهش اون خطاب حقیقیه. اگه عام اراده کردی میشه غیر عموم، میشه مجاز. خب آیا واقعا اینجوریه؟ آخو میگه من یه راهی قبلا گفتم واسه که از این مجاز بیام بیرون دیگه. چاخه بحث بود که اگه شما میگی ازده ولی قصدت واقعا طلب نیست، گفتنیم مثلا مجاز دیگه، چون این باید بحث برای طلب حقیقی، اینجوری طلب حقیقی در کار نیست که مثلا میخواد مسخره بکنی. مثلا خود قرآن فرمود که اگه برید این کارو بکنی تعجیزن، داشتیم موارد دیگه، یا مثلا کونو قرارتا خاصه این حالت تمسخره، اینا که طلب حقیقی نیستش که. ازار انم مثل ادوات ندا مثل هم مسائل دیگه لم یکن موزان لذالک، خطاب حقیقی وضع نشده، بل الخطاب ایغایی الانشایی، یعنی انشاء الخطاب مثل انشاء الطلب، نه طلب المنشأ، نه الخطاب اگر الخطاب المنشأ باشه که الخطاب المنشأ نمیشه به غائب گفت، چه برسه به معدومش. بل متکلم رو بما یوغ خطاب به ها تحسران و تحسران، اصلا نمیخواد خطابی بکنه، فقط داره اصف و حسرتش رو نشون میده. مثل یا کوکبن ما کان اخسر عمره، که این مال اون به صلاح ابوالحسن چیزه معروف، شاعر معروفیه که مرمان شباس هم تو فرادرزای شعرشون میگه یا کوکبن، این که نمیخواد واقعا خطاب به کوکب بکنه، که اگه میشه با ستاره مخاطبش بکنی حرف بزنی، این فقط میخواد تحسرش رو برسونه، که تحسرش رو نشون بده. آو شوقن، یا مثلا شوقن میگه من احبا داره کما یوقه و مخاطبن لمن یونادی حقیقتا، بله یه موقع واقعا ادات خطاب رو میاره و مخاطب حقیقی داره. فلا یوجب استعمال و فی معنا الحقیقی این ازن از تخصیص به من یسته و مخاطبته او. اگر اینجوری گفتیم انشاء الخطاب دیگه حتما مختص به حاضرین نخواهد بود. نه لا یبعد دعوه ظهور انصرافا فی الخطاب الحقیقی کما هو الحال فی حروف الاستفهام ترجی تمنی و غیرها الا محققنا فی بعض المباحث سابقه من کون موضوعا تدل. ببینید این نهایت اینه که ادات خطاب رو مرحوم آخوند میگه اینا اومدن برای انشاء الخطاب. انشاء الخطاب گاهی خطاب حقیقی هم منشأشه، گاهی نه مسائل دیگه است. پس الان که حالت انشاء الخطابه، انشاء الخطاب هست، خطاب حقیقی نیست، مجاز نخواهد بود. بعد میرسه به اون اشکالات دیگه.
الله مصلی علی